بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
سيما بقية الأرض العربية. اللهم لا الفداء ولنا الله على عهدهم أجمعين. اللهم كل مليك الحجة من حسان صلاتك عليهم على أبوائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا ناصرا ودليلا بعينا، وتسكنه وعلاك طبعا وتمتعه في حال حبيلة إن شاء الله. خدا بطار جلسه ما مورد رضایت امام زمان با همه خدا قرار بدهد، قلوب ما را به مرد تحصیت کند و به فرمایت به برکت صلوات به محمد و آل محمد. خب، در بحثای مبانی تمدن اسلامی منتهی شدیم به بحث فلسفه تاریخ یا الهیات تاریخ به تعبیر بهتر. از قدیم ضرورت موضوع بحث فلسفه تاریخ، اول موضوعش رو عرض میکنم بعد ضرورتش، موضوع فلسفه تاریخ یا الهیات تاریخ بحث از تاریخ اجتماعی بشر است که آیا آغاز و انجامی داره یا نه، چه مراحلی رو طی میکنه، چه سنت هایی بر حرکت تاریخی بشر حاکمه، آیا حرکت تاریخ تحت تأثیر اراده های انسان ها هست یا یک حرکت منصوب به عوامل فراتر از اراده ماست و ما در واقع نقشی همونجا نداریم، آیا این سیری که تاریخ داره به سمت یک آینده مطلوب و آینده قابل دفاعی است، یا اینکه خیر آینده تاریخ بشر آینده قابل دفاع و آینده مطلوبی نیست. چه حوادثی در طول حرکت اجتماعی تاریخ بشر اتفاق افتاده، درگیری هایی که در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر اتفاق افتاده مستند به چه عواملی است، پایان این درگیری ها به غلبه کدام جبهه ختم می شود، از این دست سوالات از تاریخ اجتماعی بشر بحث می کنیم با این دسته عوامل موضوعات که به جمله از دیرباز در حوزه حکمت و فلسفه مورد توجه بوده، به ویژه در سده های اخیر، و قرار داریم تو این بحث واحد مطالعه نه فرد هست و نه جامعه، چیزی فراتر از فرد و جامعه هست، و لذا یک دانش مستقل از علوم اجتماعی و انسان شناسی است و نمیتوان رو زیر مجموعه جامعه شناسی و دانش و وابسته به اون قرار داد. مقیاس بحث تاریخ اجتماعی بشر است. خاصیت این بحث هم میدونید برای چند جهت است. یکی برنامه‌ریزی برای آینده جامعه جهانی. اگر ما بخواهیم معطوف به آینده جامعه جهانی برنامه ریزی کنیم، حتما باید چنین اندیشه‌ای داشته باشیم. بذارید عرض کنید انبیای الهی چون موضوع کارشون صرفا معطوف به زمان خودشون یا حتی جامعه خودشون نبوده، به ویژه انبیای اولوالعزم، به ویژه وجود مقدس نبی اکرم و اوصیایشون، طبیعتاً حتما ناظر به یک افق روشنی در آینده تاریخ عمل می‌کردند و از لابلای معارفی که از انبیاء الهی به ما رسیده می‌توان به یک نظریه نسبتاً روشنی در باب فلسفه تاریخ یا به تعبیر دیگر الهیات تاریخ رسید. از کلام نکتشم اینه که همه انبیا معطوف به یک آینده روشن تاریخی عمل میکردن. اینطور نبوده که آینده کار خودشون ندارن، مبهم باشه براشون یا صرفا ناظر به وضعیت حال عمل میکنن. هزار از مسلماتی که در اصلاً همه ادیان الهی هست این است که خودشون رو ادامه را هم بیای گذشته میدونستن و ادیان گذشته را تأیید میکردن و مؤمنون کلون آمانه به الله و ملائکته و رسوله. وجود مقدس نبی اکرم مصدقا لما بین یده، همه انبیا اینجوری بودن، پیشینیان رو تصدیق میکردن، نسبت به آینده هم وعده و بشارت میدادن. انبیای گذشته نسبت به انبیای بعد در واقع یک مسیر یک راه بوده دیگه و همه انبیا هم تقریباً داره استثناء وعده به دوران قلبه حق و دوران اصل ظهور میدادن که یک آینده روشنی پیش روست که بعد از یک حوادث طولانی اون آینده اتفاق خواهد افتاد. حالا با بیانهای مختلفی که بود، خب پس اصل زمین بحث فلسفه تاریخ و فلجون به ضرورتش خیلی مورد بحث نیست. باز من به یه مثال توضیح میدم که خاصیت این بحث رو به تبیر دیگه غیر از تبارید ضرورت این بحث چی هست. ببینید فرضاً اگر شما در فلسفه تاریختون معتقد شدید که تاریخ اجتماعی بشر، مثلا میگم مثلا بر اساس ماتریالیسم تاریخی که دیگه تقریبا دورانش هم به سر آمده، اگر معتقد شدید که تاریخ اجتماعی بشر از یک دوره آغاز میشه به نام کمون به یک دوره دومی که اونم کمون ثانویست ختم میشه و عوامل مؤثر بر حرکت تاریخ بر اساس یک منطقه تبیین شده که اونا تبیین میکردن، منطق دیالکتیک حرکت میکنه و همینطوری کل جهان رو تحت تفسیر مادی میکردن و تحولات عالم مادی و تکامل مادی رو بر اساس منطق دیالکتیک تفسیر میکردن. منطق دیالکتیک تحولات تاریخ اجتماعی بشر هم بر همون اساس تحلیل میکردن که از کنم بر اساس تضاد درونی در جهان ماده است که حرکت اتفاق میفته و حرکت از تز به آنتیتز و از سنتز هست. با هم تعریف هایی که خیلی نلزومی داره بحثش بکنیم در همون همه را بشته پردادیم فقط به مانه مثال عرض میکردم که اگر کسی با منطقی که حاکم بر حرکت تاریخ هم هست، تاریخ اجتماعی بشر همینه، یعنی بر اساس تضاد درونی جامعه بشری تاریخ اجتماعی تکامل پیدا میکنه و هر مرحله ای ضد خودش رو در درون خودش پرورش میده، درگیری اتفاق میفته، تو این درگیری به یه مرحله کاملتری میرسیم که حالا از این تعبیر رو سنتز میکردن. از اون ده کسی تاریخ با اینجوری تعبیر کرد، خب از یه دورانی شروع شده که در اون دوران همه بشر به نحو مشابه زندگی میکردن، مالکیت فردی نبوده، دین نبوده، دولت نبوده، از این حرفای بی اساس. و حرکت پیدا شده با پیدایش روابط تولیدی جدید و ابزار تولید جدید، مثلا دوران جدیدی از زندگی اجتماعی بشر شروع شده، دوره فرده داری مثلا فرض میدن میرونه بیشتر به داستان شدید تا یک حقایق تاریخی، ولی حالا داستان هاییست که طرفداران زیادی هم پشته دیگه. پس کنید مثلا وقتی بشر با دستش کشاورزی میکرده، چون میزان تولید شخص بیش از مثلا مصرف خودش نبوده، بچه نداشته که یکی دیگری رو استخدام بکنه. وقتی پس کنید ابزار تولید از ساده در این شکلش که مثلا بین از پیدا شده، بشر ظرفیت تولید شخصش پیدا کرده، با پیدایش روابط ابزار تولید جدید و طبیعتاً شکل‌گیری روابط تولیدی جدید، یه ساختار اجتماعی جدیدی شکل گرفته، نظام برده‌داری پیدا شده، این نظام دارای فرهنگ خاص خودش است دارای ساختار سیاسی خاص خودش هست که این فرهنگ سیاست روبنای نسبت به مناسبات و روابط تولیدی جامعه هستند. خب جامعه جدید شکل گرفته و به تدریج روابط تولیدی تغییر کرده، از دل این جامعه بردهداری ضد خودش پیدا شده، همین مسیر طی می‌شود و میرسیم به دوران مثلا بورژوازی و سرمایه‌داری و بعد دوباره میرسیم به دوران جدید که یک دوران کمون سانویست که در اونجا باز مالکیت نیست، دین نیست، دولت نیست، همه مردم به رنگ مشا دارای کار و مسکن و مثلا امثال اینا هستن، خوراک و مسکن و کار هستن. بر اساس این نگاه که فرض کنیم نظام سیاسی جامعه، فرهنگ جامعه روبنای نسبت به روابط تولیدی و اقتصادی است و مناسبات اقتصادی زیر بنای فرهنگ و نظام سیاسی جامعه هستند، وقتی روابط تولیدی تغییر می کند فرهنگ تغییر می کند، از جمله دین روبنای نظام اقتصادی می شود. بنابراین ادیان می شود مال مراحل عرض کنند تکامل نایافته تاریخ، وقتی تاریخ اجتماعی بشن به مرحله تکامل یافته خودش میرسه، بی ادیان عرض کنم دورانشون به پایان میرسه، کمان که دولت دوران مالکیت خصوصی و دوران دولت و همسال این رو کنم به سالان ملاحظه فرمودید. من خیلی دوست ندارم مثلا بحثایی که دورانش گذشته از ما زنده کنیم، فقط این برای این جهت از کنم که اگر کسی نظریه رو پذیر رو فرض کنید گفت تکامل تاریخ اجتماعی بشر برای این اساس است، جبر مادی منتهی به پیدایش حیات انسانی به جامعه انسانی و همون جبر حاکم مادی منتهی به تکامل تاریخ اجتماعی انسان شده. منطق تکامل هم اینه، روش تحلیل تاریخ هم چنین است. خب از دل این فلسفه تاریخ برنامه ریزی برای آینده تاریخ اجتماعی بشر پیدا میشن، این کار رو هم میکردن بر اساس او سخبندی های اجتماعی از کنم ساماندهی مبارزات اجتماعی هم شکل میگره، به قول خودشون علم مبارزه و درگیری هایی تو تاریخ شکل گرفته بر اساس همین تفکر و تلفات زیادی هم تو تاریخ داشته. ولی میبینید از دل این تفکر هیچ وقت دفاع از حکومت دینی، دفاع از دین به عنوان یک امر حقیقی که باید نقش مثبت در تکامل اجتماعی بشر ایجاد بکنه، از زاویه این تفکر هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. هیچ وقت شما از دین به عنوان یک عامل مؤثر در تکامل بشر بحث نمی کنید. حالا فرض کنید شکلش رو عوض کردید و به صورت دیگری مراحل تاریخ بشر رو توضیح دادید، فرض کنید گفتید دوران کشاورزی، صنعت، فراصنعت، بازم همین هست ولی اساس شما نمیتونید از یک حکومت دینی و از یک جامعه دینی دفاع بکنید. اگر اندیشه شما در حوزه فلسفه تاریخ نتواند تکامل تاریخ رو بر اساس اراده الهی و بر اساس نزول ادیان تعریف بکنه، بنابراین جایی دیگه برای دفاع از حکومت دینی و برنامه‌ریزی اجتماعی مبتنی بر دین باقی نمیمونه. بذارید کردیم اگر ما بخواهیم در مسیر تمدن اسلامی حرکت بکنیم و معتقد باشیم که واقعا دین تمدن ساز هست و میشود مبتنی بر دین اسلام تمدنی برای بشر تعریف کرد، قاعدتا باید یک فلسفه تاریخ اسلامی رو هم تعریف بکنیم که از مبانی برنامه‌ریزی برای تمدن اسلامی است. بر این اساس بحث ما در حوزه فلسفه تاریخ یا الهیات تاریخ در واقع بحث از برخی از مبانی تمدن اسلامی است. همه بنیانهای معرفتی تمدن اسلامی در حوزه فلسفه تاریخ شکل میگیرن، اما بخشش در این حوزه شکل میگیرن که به ما هم کمک میکنن که مبتود و باینده تدبیر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و به خصوص در مقیاس جامعه جهانی. این نکته اول که بحث از الهیات تاریخ یا فلسفه تاریخ یک بحثی است که برای دستیابی به بنیان‌های تمدن اسلامی ضروری است. صرفا یک بحث نظری نیست که ما را ابنای نظری خودمون داریم بحث میکنیم و به اصطلاح میل به تحقیق و کاوشگری صرفا پشتوانه این بحث باشه، بلکه دفاع از حکومت دینی و اقلیت حکومت دینی و بعد برنامه‌ریزی برای یک جامعه دینی در مسیر حرکت به سمت یک تمدن اسلامی پیش نیازهایی داره، بنیانهای معرفتی داره که بخشی از این بنیانهای معرفتی در دانشی به نام الهیات تاریخ یا فلسفه تاریخ رقم میخورن. نکته دومی هم که اشاره کردم در جلسه گذشته این بود که بحث در حوزه تاریخ اجتماعی بشر و عوامل حاکم بر اون مراحل تکامل تاریخ اجتماعی بشر از این دست مباحث با دو رویکرد ممکن اتفاق بیفته، که رویکرد فلسفی که ما با اتکای به صرفا داده‌های عقلی خودمون میخوایم تاریخ و تکامل تاریخ رو تحلیل بکنیم، یعنی میشود فلسفه مضاقب تاریخ که موضوعش تاریخ اجتماعی بشره ولی شیوه بحث در اونجا به روش فلسفی است. به روش فلسفی است یعنی چی؟ یعنی فلسفه دانشی است که فلسفه به معنی عام خودش، عام از فلسفه اولا و فلسفه مضاقب، دانشی است که مبتنی بر اتکای به بدیهیات از کنن عقلی یا حتی گاهی بدیهیات تجربی مبتنی بر بدیهیات شکل میگیره و با یک منطقی با یک روشی از دل این بدیهیات استنتاج‌های نظری میشه. فلسفه اینجوریست که فلسفه دانشیست که راجع به واقعیت یا به طرفرم راجع به موجود ما و موجود با کمی مسامحه بحث میکنه و روش بحث هم کاملا روش عقلی است، یعنی از بدیهیات آغاز میکنه و به یک شیوه عقلی از ترکیب این بدیهیات به تنظیم این بدیهیات به نظریات میرسه. اولی فلسفه دانشی است که به لحاظ روش متکی به منابع دینی نیست، منطقا هیچ ضرورتی ندارد که ما برای دستیابی به فلسفه رجوع به منابع دینی رجوع به وحی بکنیم. فلسفه دانشی است که مسیرش مستقل از وحی منطقا هست. البته اینو من اشاره کردم که فلسفه در دوران اسلامی به شدت تحت تاثیر فرهنگ اسلام بوده و تحت تاثیر فرهنگ مذهب، فرهنگ اهل بیت قرار گرفته، ولی باز این عرض لازم منطقی نیست. از منطقی فلسفه دانشی است که میتواند با اتکای به بدیهیات به نتایجی که مطلوب خودش است به نظریات دست پیدا بکنه. سیر پیدایش اندیشه فلسفی به لحاظ روشی و منطقی از رجوع به منابع پیدا نمیشه، منابع دینی. گرچه در دوران اسلامی فلسفه تحت تأثیر منابع اسلامی بوده با درجات مختلف، که مثلا در حکمت متعالی بسیاری از مطالبی که طرح میشه منصوب به معارف است، ولی این بدین معنا نیست که معیار صحت در فلسفه تبعیت از وحی است یا روش فلسفه دانش فلسفی روشی است که با استناد به وحی به دست میاد. بعد این شوقی متدین بوده، آموزه‌های دینی خودش رو سعی کرده که در قالب برهانی تنظیم و تبیین بکنه. این برای دینی شدن یک دانش هم که باید نمی‌کنه. لذا فلسفه مسلمی در دوران اسلامی تحت تأثیر معارف بوده و خیلی مواردش هم کاملا این تأثیر آشکاره و حاصل این دانش فلسفی متفاوت با دوران‌های پیشین خودش به خصوص فلسفه یونان شده. در حوزه فلسفه‌های مضاف هم همینطوره، فلسفه مضاف به معرفت مثل فلسفه معرفت، فلسفه مضاف به تاریخ و همسال اینها، فلسفه مضاف به علم میشود روش بس کاملا روش مستقل از وحی باشه، با اتکای به بدیهیات نظری و تجربی شکل بگیره و میتواند مستقل به منابع دینی شکل بگیره. تلقی امیر این است که اگر ما دنبال یک معرفت صحیح باشیم، حتما باید عقل ما فرض کنم قوای حسی ما بلکه بالاتر شهود ما به کار گرفته بشه، یعنی تحت هدایت وحی، و طبیعتا باید دانشی که تولید می شود دانش تحت هدایت وحی باشه در همه این حوزه‌ها. بنابراین ما دیگه فلسفه و یا فلسفه های مضافی که مستند به عقل یا تجربه مستقل از وحی باشن نخواهیم داشت، و اگر داشته باشیم قابل دفاع نیست. بنابراین شکل صحیح بحث این است که اگر ما در باب تاریخ اجتماعی بشر بحث میکنیم و میخواییم سرنوشت تاریخ اجتماعی بشر رو به دست بیاریم و از او در برنامه ریزی های کلان استفاده بکنیم، رجوع کنیم به منابع دینی و وحی، و اگر عقل رو هم به کار میگیریم و از تجربه و روش های تجربی استفاده میکنیم در زیر چتر دین و آموزه‌های دینی باشه. بر این اساس گمان میکنم اگر ما بحث از تاریخ هم میکنیم، بحث الهیاتی باشه که به لحاظ روش تحت تأثیر تعلیمات دینی است، صرفا بحث حقیقی محض نیست، روش صحیح‌تر و قابل دفاع‌تر است. این هم نکته دوم. حالا بعد از این دو نکته فکرانه وارد بحث میشه. خب فلسفه تاریخ بحث از فلسفه تاریخی یا اعلامیات تاریخ اجتماعی بشر، گرچه خودش نسبت به دانش‌های بعدی خودش دانش پیشی نیست، اما مبتنی بر یک مقدمات به یک دانش‌هاییست که بنیان‌های فلسفه تاریخ رو شکل میده. یک بخش از این مبانی که هر اندیشه فلسفی تاریخ باید مبتنی بر او شکل بگیره، اندیشه‌هایی است که نگرش نسبت به جهان رو تغییر میکنه. ما نمیتونیم تاریخ اجتماعی بشر رو مستقل از نگرش نسبت به جهان داریم تحلیل بکنیم، ولی این اساس بی‌تردید در حوزه ادیان الهی، در حوزه تفکر و اندیشه اسلامی، حتما تفکراتی که در حوزه فلسفه تاریخ شکل میگیرن و دانشی که در این زمینه شکل میگیره و مبتنی بر جهان‌نگری اسلامی باشه. و همین اساس ما وقتی تاریخ اجتماعی بشر رو تحلیل میکنیم، در حوزه الهیات تاریخ تحت تأثیر الهیاتی است که کل آفرینش رو تفسیر و تحلیل میکنه. لذا بر اساس اندیشه اسلامی حتما تاریخ اجتماعی بشر هم مثل کل نظام آفرینش مخلوق خدای متعال است و الوهیت حضرت حق بر کل آفرینش حاکم است، بر تاریخ اجتماعی بشر هم حاکم است. همینطوری که اصل پیدایش جهان رو تصادفی و بر اساس یک انفجار و امثال اینها نمیدونیم و معتقد هستیم، یعنی من که میگم هستیم، اندیشه اسلامی این است که آفرینش مخلوق به حضرت حق هست و خدای متعال اله عالم هست و اسماء الحسنا اوست که مبدا پیدایش خلقت و ربوبیت و هدایت عالم هستند. به تعبیر دیگه الوهیت حضرت حق بر همه آفرینش حاکم است. نسبت به تاریخ اجتماعی بشر هم همجوری میاندیشیم دیگه، یعنی تاریخ اجتماعی بشر هم بخشی از آفرینش است و لذا الوهیت حضرت حق بر همه حرکت تاریخ اجتماعی بشر از ابتدا تا انتها حاکم است. این امر روشن و واضح است. کما اینکه فلسفه های مادی آن به فلسفه تاریخ هم میرسن، همینطور که جهان رو مستقل از حضرت هم تعریف میکنن، تکامل تاریخ رو هم مستقل تعریف میکنن. همینطوری که حرکت ماده رو مستند به عرض کنم خود ماده میکنن، نظام آفرینش رو مستقل تعریف میکنن و فرض کنید حرکت ماده و تکامل ماده رو به مثلا میگن تضاد درون خود ماده به خصلت‌های خود ماده برمیگردونن، تکامل تاریخ رو هم بخشی از تکامل ماده میدونن، میگن تاریخ از کنن ماده در تکامل خودش به حیات به بعد به حیات اجتماعی بشر رسیده و همون عواملی که بر تکامل مادی آدم حکومت میکنن بر تکامل تاریخ اجتماعی بشر حکومت میکنن. پیاست بر اساس الهیات ادیان الهی و الهیات اسلامی هم کل آفرینش محلوب حضرت حق است و اسماء و حسنای الهی و روح حاکمان، علم الهی، حکمت الهی، قدرت الهی، ربوبیت الهی مبنای آفرینش و هدایت آفرینش هست. تاریخ اجتماعی بشر هم همینطور، از آغاز شکل‌گیری این تاریخ اجتماعی تا مراحل پایانیش تحت ربوبیت حضرت حق و خالقیت حضرت حق و در یک کلمه تحت اشراف الوهیت حضرت حق است. او اله است دیگه. ما ببینیم اله رو هم توضیح دادیم که اله یا به تعبیر دیگه الله اسم جامعه است که همه اسماء و اسمایی در خدای تعال زید این اسم هستند. وقتی میگیم الله یعنی صاحب همه اسماء و اسمایی. مقام الوهیت مقام جمعی است که در اونجا همه اسماء الهی اصلاً حضور دارند و همه آفرینش و هدایت هستی زیل الوهیت حضرت حق تعریف میشه. این نکته اول. بنابراین تاریخ اجتماعی ما هم مثل حیات خود ما، حیات فردیمون، زیل الوهیت حضرت حق است. خدای متعال اله عالم است و خلقت عالم، هدایت عالم به اراده حضرت حق منتهی میشود. از جمله تاریخ اجتماعی میشه. نکته دوم این که در شکل‌گیری تاریخ اجتماعی بشر از خونم اراده های انسان هم حضور دارن. اینجور نیست که حرکت تاریخی حیات اجتماعی بشر یک حرکت کاملا جبری و فارغ از اراده های ماست. میشود تحت تاریخ رو اینجوری تحلیل کرد، بگیم مثلا اراده های ما هیچ نقشی در حرکت تاریخ ندارن، ولی اینطور نیست. بر اساس معارف دینی اراده ها هم اراده های مخلوقات، اراده های انسانی مؤثر و حرکت تاریخ و مسیر حرکت تاریخ هم. همینطوری که جبر مادی بر تکامل تاریخ حاکم نیست و ما مجبور به جبر مادی نیستیم، جبر الهی هم بر رفتار ما و بر تکامل تاریخ اجتماعی ما حاکم نیست. و به تعبیر دیگر، گرچه عالم زیل ربوبیت حضرت حق تعریف میشه، ولی خدای متعال برای ما اراده‌ای قرار داده و ما میتونیم با تولی نسبت به حضرت حق در ساخت تاریخ اجتماعی بشر حضور داشته باشیم. همینطوری که در ساخت خودمون حضور داریم، خدای متعال ما رو مجبور نیافریده، ما در شکل‌گیری هویت خودمون و آینده خودمون دخیلیم و متناسب با تقاضایی که از حضرت حق میکنیم امداد میشیم و متناسب با اون امداد الهی آینده ما ساخته میشه. من کار یورید و حرف و دنیا نقطه ایمن کنم، من کار یورید و حرف و آخرته نزد لبو فی حرفه. به ما خود این تا ادرادهی داریم متناسب با ادرادهی که میکنیم امداد میکنیم، متناسب با امداد آینده ما شکل میگیره. اراده هایی که خدا این تا برای انسان قرار داده در شکلگیری جامعه و ساخت تاریخ اجتماعی بشر هم حضور دارند. منتها نکته مهمی که هست اینه که اولا اراده های انسانی یک اراده های یکسان نیستن، برخی از اراده ها هستن که اراده هایی هستن که حاکم بر تکامل تاریخ هستن و محور تکامل تاریخ هستن، اون اراده ها هستن که اساس تکامل تاریخ اجتماعی بشر هستن، ظرفیت اون اراده ها ظرفیت تاریخ سازه و محور حرکت تاریخ هستن، مثل انبیا و اولیاء الهی در محورشون بر اساس اندیشه معارف اهل بیت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستن که محور تکامل تاریخ هستن، اراده هایی هستن که تاریخ سازن، تصرفی که می کنن تصرف مربوط به تاریخ و زیر این تصرفی که تاریخ شکل می گیره و این بخشی از موضوع اختیار و اراده معصومی علیه السلام هست، غیر از اینکه به اذن الهی و تکریم حکومت میکنن و تاریخ اجتماعی بشرن حکومت میکنن و اراده اونهاست که در ساخت تاریخ اجتماعی بشر نقش ایفا میکنه. فرض کنیم به عنوان مثال ارز میکنم، ما اگر میخوایم مثلا عاشورا رو تحلیل بکنیم که انسانی که در مقیاس اسمت کلی است و صاحب زیارت جامع کبیر است و زیارت جامع کبیر در شهر خونده میشه وارد یک اقدام تاریخی شده و دخالت کرده در مسیر حرکت تاریخ و معماری کرده تاریخ رو، اگر بخوام تحلیل بکنیم حتما افق تصرف حضرت، افق جامعه خودش، مدینه اون روز یا محدود ترش کنیم کوفه و شام اون روز نیست، این حضرت در مقیاس ساخته کوفه مثلا سال 61 که قیام نکردن، اگر میخواستن در این مقیاس عمل کنن حتما به شکل دیگری عمل میکردن، حتما سید و شهدا دنبال این نبودن که ساختار قدرت رو در سال 61 به دست بگیرن و الا حتما اینجوری نباید عمل میکردن. تفاوت دیده امام حسین علیه السلام با کسانی مثل ابن عباس و دیگران که به حضرت مشورت میدادن شما نرید به سمت کربلا و از مدینه خارج نشید و اگر خارج بشید به شکل دیگه قیام بکنید، تفاوتشون در همین بود که اونها افق دیدشون همون فضای اجتماعی دوران خودشون بود، خواستن این تصرفی بشه اثرگذار بر شرایط اجتماعی زمان خودشون، تو همون سال 61 به پیروزی ظاهری برسن، ساختار قدرت رو دست بگیرن، اما افق تصرفشون یک تصرف تاریخی نبود. ولی سید الشهدا دنبال این کار نیست، سید الشهدا دنبال یک تصرف در تاریخ اجتماعی بشر و معماری تاریخ اجتماعی بشر است. برنامه‌ای هم که حضرت داره یک برنامه گسترده است که طبق روایتی که در کافی است حضرت یه نامه سمبه مهدی دارن، بخشش رو عمل کردن، بخشش هم در وجهت عمل میکنن، یعنی تصرف معطوف به یک امر عظیم تاریخی است، آن تاریخ حیات بشری رو معماری بکنن. پس ببینید اراده ها، حالا دیگه به خودتون دنبال بفرمایید، انتزاع عاشورا یک امر حقیقی اثرگذار است بر کل سرنوشت تاریخی بشر، حتی ببینید بر گذشته خودش هم حکومت میکرده، حالا این دیگه توضیحش بماند، یعنی خلاصه این تلقیه که ما از امام حسین داشته باشیم که یه آدمی سالش است مثلا چهارم هجری دنیا آمده، سال 61 که هجری دنیا به شهادت رسیده، افق تصرفش هم از مدینه تا کوفه است، این تصرف این تحلیل غلطی است، این اعتماد اراده است که حاکم بر سرنوشت تاریخی بشر و مسیر حرکت تاریخی بشر رو به سمت دیگری که سمت سقوط هست پیش برده. معنای این که یکی از پاداش هایی که خدای متعال در مقابل سید شهدا به حضرت داده ظهور امام زمان است، همینه حضرت در نسل سید الشهدا قرار بدن، حضرت تصرفش مربوط به یک امر عظیم تاریخی است، باید مسیر تاریخ رو عوض بکنه، لا حضرت میدونستن که با به دست گرفتن قدرت در سال 61 چیزی تغییر نمی کنه، مردم بعد شهادت امام حسین رو به امام سجاد نیاوردن و تحمل حکومت معصوم رو نداشتن، این ظرفیت ایجاد نشده تا چه رسه قبل از شهادت حضرت بخواد با به دست گرفتن قدرت و ساختار قدرت در سال 61 که حکومت دینی مطلوب رو باقنن چنین چیزی شدنی نیست، حضرت میدونستن که یه تصرف عظیم دیگه باید بکنن اون تصرف از بستر همون برنامه ریزی که حضرت کردن داره یک جنگ تمام عیار مکارم اخلاقی و رضایل اخلاقی به یک شهادت فوق‌العاده اتفاق میفتاد که اتفاق افتاده دیگه. شما اونجا میبینید بخشی از آثار عاشوراست که به تدریج در حال تجلی و ظهوره. پس ببینید که هرچه اراده های ما، اراده های مخلوقات، اراده های به تعبیر انسانی در شکل گیری تاریخ سهیمند و ما هم به نحوی حضور در تاریخ اجتماعی بشر داریم، ولی سطح این اراده های یکسان نیست. بعضی اراده ها اراده هایی هستند که محور تکامل تاریخ هم تصرفات اونها مسیر اساسی تاریخ رو شکل میده و بعد محور این تصرف یک جامعه عظیم تاریخی، یک تمدن تاریخی، بلکه چیزی فراتر از تمدن شکل میگیره که مثلا اصل ظهور هست. بعضی اراده های دیگه نه، سطوح تصرفشون پایین تره تا میرسه به اراده های متعارف. این اراده ها هم همینطوری که در سرنوشت شخصی خودشون دخیلن و مجبور نیستن، خدا متعال ما رو مجبور نیافریده، در سرنوشت اجتماعی دخالت دارن و بیش از و به همین نسبت از سرنوشت تاریخی هم حاضرن به مشارکت میکنن. یعنی ما به خاطر یکی از عناصر تاریخ اجتماعی بشر هستیم، یکی از عناصر جامعه تاریخی هستیم، حالا یا در جامعه انبیا قرار میگیریم یا در جامعه قرائنه، ولی جز عناصری هستیم که تو این تاریخ حضور داریم، به نسبت خودمون هم تأثیر داریم. بعد اینکه ببینید سمت تأثیر، سمت تأثیر بسیار محدودی است. این روایات رو مکرر دیده اید، خونده اید، یک طیب گسترده ای از روایات ما هم هستن و آیات قرآن که به این مطلب دلالت میکنن که انسان ها اگر در نیت با یک قوم مشارکت داشته باشن، عمل اون قوم رو دوست بدارن با تعبیر مختلف از کردن، با نیات و قلوبشون اونها رو همراهی بکنن، عمل اونها رو دوست داشته باشن، در ثواب اونها شریکن. این رو باید اگه باید معنا کنید امیر معناش همینه که ما از طریق نیت خودمون حضور داریم در صحنه اعمال. رو باید رو در نهج البلاغه ملاحظه کردید و حضرت عرض کرد که این کاش برادر من هم بود و پیروزی شما رو در جنگ جمل میدید. حضرت آمدن احوا اخی که معنا دلش با ماست از کردن. حضرت آمدن در ثواب با ما شریک، اقوامی با ما شریک هم در ثواب که هنوز به دنیا نیومدن، منتها دلشون با ماست دیگه. ما میتونیم به یک معنا حاضر در صحنه عاشورا باشیم، به یک معنا حاضر در صفین و جمل باشیم و به یک معنا حاضر در رکاب امام زمان باشیم که ما این عزت رو دادن، اجازه رو دادن که در اونجا حضور پیدا کنیم. روایت رو دیدید نامده کسی منتظر باشد، مثل کسی که در اردوگاه حضرت، مثل کسی که در رکاب نبی اکرم شمشیر میزده. یک جبهه هست و ما میتونیم در این جبهه تاریخ حضور پیدا کنیم. اول جایی که به ما اختیار دادن و اراده به ما دادن و اراده ما مؤثره این است که میتوانیم جزء یکی از دو جامعه بشیم، میتونیم جزء جامعه حق بشیم، میتونیم جزء جامعه باطل بشیم. بنابراین به ما حق مشارکت در ساخت تاریخ اجتماعی داده شده. البته روشنه این اراده ها سطور مختلفی دارن، بعضی اراده ها محور تکامل تاریخ هم، بعضی سهمشون یه سهم طبعی بسیار محدودی است. یک اراده ایست که محور شکلگیری اصل ظهور اراده وجود محدث امام زمان است. یه اراده های زیل اراده حضرت اثر گذارن مثل یاران خاص حضرت، ولی یک اراده هایی هم هستن که بالاخره حتی اول نقشی که دارن میتونن تو این جبه مشارکت بکنن. مشارکتشون باید فقط مشارکت از طریق نیت و دل و قلب کنن، هم فکری هم میکنن، همکاری هم میکنن، درجات مشارکت در مناسب مختلفی است، ولی برای طیف گسترده اراده های انسانی در شکلگیری تاریخ اجتماعی سهم تأثیر وارد شدن. و البته بیداز همه اراده های انسانی از اراده محوری که اراده معصومین علیه السلام است تا اراده های بسیار نازله، همه بر مدار امداد الهی و عرض کنم الوهیت حضرت برکت می کنم. این جوست خدای متعال استعفا داده و ساخت تاریخ اجتماعی بشر رو واگذار به ما کرده، یا نه چون حضرت حق ارادشون حاکم بر تاریخ هست ما مجبوری هیچ نکرده نداریم. خب حالا اینجا من عرض کنم بر همین اساس معنی این که ما مشارکت در ساخت تاریخ میکنیم این نیست که یک قوانین خارج از اختیار ما وجود نداره. چرا؟ یک قوانین هم که میگیم امانت بکنیم بر اساس اندیشه صحیح قانون به خصلت عالم بر نمیگرده بلکه برمیگرده به اراده ها، یعنی یک اراده مافوق یه تصمیمی گرفته اراده کرده از اون اراده برای اون قانون ما نمیتونیم دست بزنیم بهش. فرض کنید اراده الهی آب رو با یه خاصیت های آفریده، ما نسبت به اون اراده متصرف نیستیم. خورشید رو اینجوری آفریده که از مشرق طلوع میکند از مغرب غروب میکند، ما نسبت به اون اراده محکوم از ابراهیم همین رو میفهمد اگه تو خدا هستی فعته به همون از مشرق من از مغرب خورشید از مغرب بالا بیاد. ببینید این خیلی عقیده در این نیست، معنیش اینه که از مشرق بالا آمدن به خورشید که امر جبری نیست، یه اراده‌ای بهش حکومت میکنه، اون تو اراده تو نیست. نسبت به اون اراده ها ما محکوم، ما نمیتونیم خورشید رو از مغرب بالا بیاریم که خورشید از مشرق بالا بیاد از مغرب هم طلوع میکنه. ما تو همین مدار حرکت خورشید یه اختیاراتی داریم، میتونیم فرض کنیم وقتی خورشید آمد وسط آسمان نماز بخوانیم به فیض برسیم، میتونیم نرسیم، میتونیم مشارکتی بکنیم. لازم ما نمیتونیم مسیر حرکت ماه رو تغییر بدیم، میتونیم متناسب با احوال ماه قمری اقداماتی بسیاریش خبر بعد یه کارهایی بکنیم شبکه‌مون رو فعالیتی داره همسان دیگه. بنابراین ببینید اگر ما میگیم ما بر تاریخ اجتماعی در تاریخ اجتماعی بشر نقش ایفا میکنیم و نه جبر مادی بر عالم حاکم است نه جبر الهی به معنی که اسماء الهی بر مسیر تاریخ حکومت میکنن، ما مجبور مطلقی هیچ نقشی نمیتونیم داشته باشیم. ما فقط باید بشیم تماشا بکنیم، تماشا کردن رو انجام بدیم. نه اینجوری نیست، اگر این رو میتونه نباشن نیست که ما میدونیم تو قوانین اصلی آدم بر تاریخ دخالت بکنیم. اگر مثلا تاریخ اجتماعی بشر تدبیر شده که به سمت ظهور حرکت بکنه یا به سمت رجعت حرکت بکنه بعد به سمت قیامت بده و حوادث بعد قیامت، ما متوقفش بکنیم یا مسیر رو برگردیم، اینجوری نیست. اگر اراده الهی بر این است که بنورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين که ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون یا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره بامثاله. اراده های ما با هم که متراکم شد بدون مقابله اراده بیشتر اینجوری نیست. اراده های هستم که حاکم بر حرکت کلی تاریخ هم، ولی ما در درون این قوانین و سنن و اراده های الهی می توانیم یک طیب تصمیم رو بگیریم، یک بخشی از شکلی این تاریخ به ما سپرده شده. البته همون بخشی هم که به ما سپرده شده ما بدون امداد الهی نمیتونیم کار کنیم، ما تقاضا میکنیم و خدا تعالی امداد میکنن و بر اساس امداد و تقاضای ما شکل میگیره. این هم نکته دوم. پس هم الوهیت حضرت حق بر سرنوشت تاریخ اشتباهی محاکمه، این طور نیست که تحت تأثیر جبر مادی حرکت تاریخ شکل میگیرن. دو، در عین اینکه اراده حضرت حق محور تکامل عالم و تکامل تاریخ اجتماعی است، برای اراده انسانی هم سمت تأثیر در اراده حضرت حق، این سطح تأثیر اولا داره یک طیفه، ثانیا خود این سطح تأثیر هم با امداد الهی به نتیجه میرسه. به ادای از تاریخ حضرت حق فرض کنید اراده های شیطانی رو امداد نکنه، قدم از بدن نمیتونن بردارن. ملاحظه فرمودید در روایات باب جبر و اختیار از جمله در کافی ببینید، اونجا فرمود خدای متعال بعضی امور رو راضی نیست به اراده میکنن، بعضی امور رو راضی هست به اراده نمیکنن. اگر خدای متعال اراده نکنه اونجایی که ما معصیت میکنیم و از دایره بندگی خارج میشیم که فعلی واقع نمیشه، کسی میخواد شروع به خرم کنه از این گناه کوچیک بگیرید تا گناه های بزرگ تاریخی، میخواد یک انسداد تاریخی در مقابل جبهه حق ایجاد بکنه، بذار جریان سقیفه این اراده ها اگر خدا متعال اراده نکند به امدادشون نکنه که واقع نمیشن، ولی خدا متعال راضی نیست. در عینی که راضی نیست به فعل ما به معصیت اراده میکنن. یه جور خدا متعال راضی است به عبادت و بندگی، ما چون تصمیم بر بندگی نداریم خدا متعال اونچه را خودش راضی است اراده نمی کنه. متناسب با تصمیمی که ما میگیریم و به ما اجازه داده، البته بر اساس حکمت کلی ها اینجور نیست ما هرچی بخواهیم امداد بشیم، متناسب با حکمت کلی خودش ما تصمیمی گرفتیم راضی به این تصمیم نیست و امداد میکنن. کلن نام دو هاولا و هاولا هم دستگاه حق هم دستگاه باطل امداد میشن. پس بنابراین تاریخ اجتماعی بشر بر اساس نسبتی که بین اراده های ما با اراده حضرت در برقرار میشه، اون متناسب با حکمت الهی امدادی که میشه بچه بنابراین یک جبر اسمایی کلی ها که نیست بسر نشته. این هم نکته دوم. نکته دیگری که باید توجه بهش داشت این است که تاریخ اجتماعی ما که از یه دورانی در این جهان شروع شده به یه دورانی هم حتی می شود بخشی از یک حرکت عظیم کاروانی ماست. نه ما آغازمون از این دوران هست نه انتهای این دوران هست. بر اساس معارف دینی تاریخ اجتماعی بشر از یک نقطه دوردستی شروع شده، از اونجایی که هل اتا علد انسان این امن الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این فقط ناظر تک تک انسان ها نیست، من گمان میکنم اصل حیات انسانی هم از حیات فردی و اجتماعیش مورد بحثه. خبری نبوده از ما هل اتا علد انسان این امن الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بوده یه دوران هایی به تعبیر روایات ما شیئی بودیم ولی شیئ مذکوری نبودیم، تا دوران خلقت ما تو این عالم شکل گرفته و بعدا مراحل سیر ما تو این عالم به سرعت هم عبور میکنه ازش. انا خلقنا الانسان من نطفه انشاج نبتریه و جعلناه سمیعا بصیرا. سرمایه های حرکت در این وادی اختیار رو به انسان دادیم، این هم کار رو تمام نمیکنه. اونی که مهمه انا هدیناه سبیلا مشاکرا در این ما کفورا. اگر راهی به سوی توحید در عالم قرار داده نمیشد همه امکاناتی که به ما دادن برای ارز کنن رشد ما کافی نبود و سوال و جواب نبود، ولی چون ما سبیلی قرار داریم به سوی خودمون به سوی خدای متعال انسان به این سبیل که راه امام هست هدایت کردیم، انسان ها حالا میشن این مشکل کردن و این ما کفور. اگه این سرمایه ها در سبیل الهی قرار گرفت شد شده، اگه قرار نگرفت کفران. بلا فاصله ببینید ناعتت و بالکافرین سلاسل و اقلال سیر سیر انسان به اینجا میرسد که انسان ها دو دسته میشن، یا کافرن یا اقلال یا شاکر. کافرین میشن چی؟ ناعتت و بالکافرین سلاسل و اقلال سیر. این طرف هم این اقلاله یشربون هم کسن کانه مزاج ها کافر. ببینید در چند تا آیه کوتاه کل سیر تاریخی بشر رو تبیین کرده و یه ادبیات خاصی که مال این سوره است، جاهای مختلف این توضیح داده شده. حالا من در سرد بیان این سوره نیستم. پس ببینید اینجور نیست که سیر تاریخ اجتماعی ما از دنیا آغاز شده باشه و به دنیا هم ختم بشه، به خلاف اندیشه های مادی که تاریخ اجتماعی بشر به همین دنیا ختم میشه. همینطوری که حیات انسانی حیاتی نیست که از دنیا شروع شده باشه به دنیا ختم بشه، تاریخ اجتماعی ما هم همینطوره. حیات اجتماعی هم حیات مستمر نیست، از یه جایی شروع شده. قبل از این دنیا هم ما ارباب جنود مجنده بودن، نمرد میکنیم تو این دنیا هم که آمدن همینطوره. بعد از این دنیا هم که برند یا امنت مکنده و ناسن به امام تو قیامت هم که میان امتها زیر امامشون میان تو قیامت. اینطور نیست که اونجا ارز کنم دیگه تمام میشه و انسان ها به صورت آهاد و منفرده از هم میانی تو محصر. اینجوری نیست، اونجا هم همین جریان تاریخ اجتماعی بشر بازم حضور داره. این هم نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره که حالا بحثای جدی دارن هر کدوم از اینها دیگه، هر کدوم از اینها بحثای جدی دارن. اون بحثای جدی در تحلیل تکامل تاریخ اجتماعی بشر دخالت میکنن که روایات آیات دیگه فوق‌العاده است در این زمینه و تفاوت اندیشه برگ و فلسفه حتی اسلامی در اینجا آمده میشه. ظرافت ها و معارف بلندی که وجود داره که نه فیلسوفی نه عارفی اصلا امکان پرواز در اون فوق‌العاده نیست. توضیح به دعوان قبل چه بود؟ دعوان بعد چه بوده؟ سیر در این عالم چگونه اتفاق میفته؟ خب این هم میبینید. نکته دیگری که میشود زیل تکامل تاریخ مطرح کرد اینه که بر اساس همین نکته‌ای که گفته شد که ما مجبور نیستیم در اصل حیات فردی خودمون و حیات اجتماعی و تاریخی خودمون در همه این حوزه ها ما اراده داریم و سهم مشارکت داریم، نسبت به الوهیت حضرت حق که حاکم بر کل عالم هست ما موضع میتونیم بگیریم دیگه. این موضعی که نسبت به الوهیت حضرت حق گرفته میشود و بر اساس همین موضع گیری دو تا سیر تو عالم شکل میگیره، مسیر رشد و مسیر غی، ما در حرکت در مدار مسیر رشد و غی آزادیم. بر همین اساس دو جریان تاریخی در تاریخ اجتماعی بشر شکل گرفته. تاریخ عرض کنم جریان ایمان و جریان کفر، جریان رشد و غی، جریان نور و جریان ظلمت، جریان نار و جریان جنت، جریان مختلفی که با ادبیات های مختلف در معارف دینی توضیح داده شده و هر کدوم از یک چهره این جریان پرده برمی‌دارن. دو جور اراده انسان ممکنه شکل بگیره، گاهی ممکنه اراده بر پرستش خدای متعال، خضوع و تواضع و خشیت شکل بگیره، ممکنه بر استکبار و تفرعون و انانیت نفس و خودپرستی و نفس پرستی و امثال اینا شکل بگیره. دو مسیر تاریخی هم شکل گرفته. خب ممکنه فهمید این حرف جدیدی نیست، اول ما دنبال خیلی حرف جدید زدن نیستیم که ما رو بدیم گفته شده، ولی یه نکته رو هم توضیح بدم که اون چیزی که ما در حوزه حیات فردی بهش توجه داریم که انسان ها نسبت به پذیرش دین و پذیرش الوهیت حضرت حق آزادن و همین اساس جریان کفر و ایمان شکل میگیره که آیاتشو مکرر به شکل‌های مختلف ملاحظه نمودید، بعضیش هم ما تقدیم کردیم از جمله آیات سوره بقره، آیات الکرسی و آیات بعدش که لا اکراه به دین بعد از توضیح توحید الله لا اله الا هو لا اکراه به دین و تبین رشد من الغی، بر اساس توحید دو تو مسیر شکل میگیره، مسیر غی مسیر رشد، مسیر رشد مسیر توحید، مسیر غی مسیر انحراف از توحید. و انسان ها مجبور نیستن، میتونن تو مسیر توحید حرکت بکنن، موحد باشن، میتونن در مسیر استکبار و کفر حرکت بکنن که مسیر غیه. دو دسته شکل میگیرن، فمن یک کل به تابوت یوم بالله فقد استمسک به عروت الوثقی به سامع لها و الله سمیعون علیم الله و دیر لذین آمنوا و لذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این در حوزه حیات فردی خیلی واضحه، اما در حوزه حیات اجتماعی و تاریخی گاهی ازش غفلت میشه. بر همین اساس ما دو نوع جامعه هم داریم، جامعه مؤمنی جامعه کفار. جامعه مؤمنی اراده های ایمانی است که با همدیگه پیوند میخورن، نظام پیدا میکنن، قبل اراده اولیاء الهی و با همدیگه پرستش مشاه اجتماعی میکنن. جامعه کفار هم جامعه است که ارواحی که استقبال نسبت به حضرت حق داشتن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یک نسل بزرگ درست میکنن، یک روح بزرگ گردنه پیدا میشه در محور اولیاء طاغوت و فرامینه و مستکبرین و کفر مشاه دارن، دنیا پرستی مشاه دارن، شیطنت مشاه دارن. همین تو مقیاس تاریخ هم ببرید، تاریخ اجتماعی بشر هم یه تاریخیست که درش یک قطب هدایت وجود داره، قطب زبان وجود داره، قطب ایمان وجود داره، قطب کفر وجود داره، جریان نور وجود داره، جریان ظلمت وجود داره تو تاریخ اجتماعی بشر. البته از طرف این دو جریان رو که جریان نور و ظلمت، رشد و غی، هدایت و ضلال امثال اینهاست، این دو جریان شما محدود فقط در عالم دنیا نمیدید. این دو جریان نیست که در تاریخ اجتماعی بشر وجود داره و مرتبط با عوالم بزرگتر هم هست. شما هیچ وقت عالم انسانی و حیات اجتماعی انسان در جهان مستقل از عوالم دیگر تحلیل نمی کنید در معارف دینی. حتما عالم ملائکه هست، عالم شیاطین هست، عوالم محیط دینی دو تا عالم هست، ولی خود حیات اجتماعی بشر دارای دو قطب است: قطب هدایت، قطب ضلال، قطب ایمان، قطب کفر. و نکته دیگری رو که اشاره کنم برای این جلسه بس باشه این است که این دو تا جریان هم دو تا جریان موازی نیستن که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشه. دو تا عالم خدا و خلق فرموده، عالم اراده های باطل، اراده های حق، این دو تا دارن موازی کار میکنن. اینجوری نیست جعل ما بعضکم به بعضن فتنه. تو این عالم دو تا اراده من نزدیک شدن و همه اطلاعات عالم از این شکل میکرد. این نکته خیلی مهم نیست. این موقع تو دو دسته هستن اراده ها، اراده هایی که حاضرم خدا رو بپرستن، اراده هایی که پرستش نمی کنن. یکی میشه جریان صحبت، یکی میشه جریان جریان عبودیت و بندگی، جریان استقبال، جریان تفرق، جریان خشوع و عبادت، جریان انبیا، جریان صحابه. دو تا عالم درست میشد، دو تا عالم موازی که هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، هیچ نسبتی بین معصیت و طغیان و عبادت برقرار نمیشه، هیچ نسبتی بین صفات رزیله و حمیده برقرار نمیشه، اراده های نورانی و ظلمانی و همیش مساسی ندارن. توی مرحله ای از تکامل عالم این اتفاق میفته. در اون مرحله از تکامل عالم اراده های نورانی همه با هم در جمع و مجموعه اراده شون یک اراده نورانی دور از معصیت و خطاست، بهش نمیرسید. اراده های ظلمانی هم متراکم میشن در جهنم و یکم هم جمعیت بهشنه و به جهنم، درسته؟ ولی در آغاز راه که اینجوری نیستیم. در آغاز راه از قبل از این عالم بمیشه جون این عالم که آمدیم، این دو تا جریان کاملا به هم آمیخته شده. این آمیختگی یه مسیر بسیار عجیبی ایجاد کرده تو عالم. مؤمنین و کفار با هم زندگی میکنن، این آمیختگی رنگ کفار رو به مؤمنین کرده، مدل لباس ما اگر یه لا بکنید دوربر ما، پوشاک ما، خوراک ما، مسکن ما، روابط اجتماعی من هم رو نمونمون به شدت همرنگ با کفار شده، درسته؟ این ناشه از اختلاط دیگه. حتی بعضی از صفات وزیر اون رو باید هم مومنی دیده میشه، بعض گاهی صفات حمیده مومنی در اون دیده میشه. اختلاطی که بین جسدات حق و باطل تو تاریخ اجتماعی بشر بوده، این اختلاط و آمیختگی یک بستر عظیم تاریخی درست کرده که یک درگیری تاریخی عظیم بین این دو جهت اتفاق افتاده. دو دستگاه اراده‌ای که آمدن، یکی میخواد بندگی بکنه، دیگری میخواد طغیان بکنه، توی یه محیط هم به هم مرتبط شدن، توی یه دنیا هم زندگی. البته حالا حکمتش چیزی رو باید توضیح داده، چرا خدا میدار همینطوری که در عالم آخرت اینا رو اصلا جدا میکنه، به گونه ای هم جدا میکنه که از کنم نقلینه که هر اومدن به کتاب و مشرکین بینار جهنم خالدین هم که حالا که هم شر رو بریگه، نقلین هم رو به عمل سالات و حالا که هم خیر رو بریگه، جزا هم در بهم جنات و عدن تجلی من تحت عدن ها خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك لمن خشی ربه. چون دو تا جریان هستن جدا، هرگز جهنمی ها هیچ نفوذی در بهش ندارن، مثل عالم دنیا نیست که ابلیس وسوسه میکنه در اعماق قلب ما هم رفت و برگشت میکنه. تو اون عالم که میرید که از کدم زیل سوره حلق را توضیح داده شد، داره این موقع این سوره حلق را بحثش بکنیم، آدم یه دورانی داشته، بعد آمده تو این عالم، تو این عالم از کنم انو هده اینا و سبیل که تو هم سبیل است هم مسیر طغیان هست، میشه اما شاکرن و اما کفورا. اونایی که کافرن میشن جهنمی تمام شد، اونایی که شاکرن میشن بهشتی و وارد ملک کبیر میشن، ملک کبیری که ملک هم بدون اسم اونجا وارد نمیشه. روایت شده دید اصل ملک کبیر ملک امام دیگه، ملک امام ملک کبیره، هیچ ملکی که محدود حکومت امام بدون اذنش اقرام نمیکنه. عرض کنم این ملک کبیر به ما هم میرسه، علاوه بدون اذن من. ولی تو این دنیا که اختلاط هست، ما هنوز وارد اون ملک کبیر نشدیم، شیاطین هم رفت آمد میکنن تو خونه ما، نه تو خونه ما، تو رگ و پی ما. همونی اصلی مجرد دم مثل خون تو رگ و اندام شیطان نفوذ میکنه، رفت آمد میکنه. پس ببینید این دو تا جریانی که نسبت به اراده حضرت حق شکل میگیره، این تو نیست که ذهنش دو تا تاریخ اجتماعی مستقل، یه جریان تاریخ پرستش، جریان تاریخ استکبار شکل میگیره، نه، این دو تا جریان با هم دیگه آمیخته و در یک دنیای کاملا مرتبط فعلا دارن حرکت میکنن. و البته برنامه ریزی الهی هم تو این مسیر حرکت و درگیری یه برنامه ریزیست که منتهی به تفکیک میشه، که در قرآن ازش بحث شده. ملاحظه فرمودید این جریان رو که بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة. اونا منفک نمیشن، جدا نمیشن، نمیپذیرن جدایی رو تا اینکه بینه میاد. بینه نیست، اخبار از هم آرام آرام جدا میکنه. بیانه چیز رسول من الله یک دو سوخم متعرف یا کتبون بیانه. پس ببینید یک نکته دیگری که اینجا هست اینه که این دوتا جریانی که دوتا جریان اراده و هم پیوسته هست، اینها تو دار دنیا و هم آمیخته شدن، مثلا خصلت دنیا و همه سختی دنیا هم همینه و همه امتحان دنیا هم همینه. اگر جریان ولایت اولیاء داوود تو دنیای مسیحی جدای از جریان مؤمنی رو تیمی کرد، اونها نه قدرت نفوذ داشتن نه قدرت تصرف داشتن، سیر حرکت جور دیگری بود، ولی حتما رشد هم واقعه میشد. مسیر رشد اراده های انسان و کمال اراده های انسانیت، کمال جامعه تاریخی مؤمنی که برسه به اصل ظهور و رجعت و قیامت، از بستر همین آمیختگی است. ولذا که درگیری بسیار تون وجود داره که جامعه مؤمنی تو این درگیری حالا چند تا کار رو باید انجام بدن. یکیش نهل و تبریز، یکی صف و درگیری و قتال، یکی سازندگی، هر سه کار رو باید انجام بدن دیگه. برمدار وقتی یه حق، پس این هم مسئله بعدی که این دوتا جریانی که شما میبینید دو تا جریانی نیستن که کاملا عالم های جدای بسیدوست میشون این کار خدا رو متعال بکنه، ولی این کار رو نکرده. حالا این به بیان های مختلفی تو معارف ما آمده، در قرآن، در روایات و علتش هم توضیح داده شده که چرا این اتفاق افتاده. بعد حوادثی که پیش میاد داره تفکیک این حوادث توضیح داده شده در زیر سوره آل عمران. دیدید وقتی داستان جنگی از کنم بود رو و شکست ظاهری که مسلمان تحمل کردن توضیح میده، خیلی مطالب اونجا داره، از جمله مطالب که بیکن میاد که باید این جنگ برای اینه که خدای متعال صحبا رو از هم جدا کنه، صحبا توی درگیری از هم جدا میشن. اگر مثل عبود نباشه صحبا از هم جدا نمیشن. تو عبود هست که معلوم میشه، تو سفین هست که وقتی به نقطه اوج خودش میرسه فرد مالک اشتر شم رو نرمون بشه. به الله اول سفر که مالک اشتر شم هر روی جا بایست دادن. از گردم ببینید ممکنه بگید چرا از اول خدای امتحان این دوتا عالم رو جدا نکنه؟ عالم امتحانه دیگه، اونا هم مدعی هم خدای امتحان این رو آورده تو عالم امتحان میکنه، امتحان هم موضوعش توحیده، امتحانی که به توحید میشن تو همین آمیختگی هست، آمیختگی است که امتحان معنادار میشه. وقتی امتحان اتفاق افتاد خدا امتحان صحنه رو تو امتحان به گونه ای در راه میکنه که آرام آرام صفوف از هم دیگه هم صفوف جدا میشن، هم اختلاطی که در ارواح پیدا شده، حالا گاهی اوقات این آمیختگی که پیدا شده تا حتی خبایای وجود ما به تعدید دعاها رفته. دعای ما هر عجب بخوندیم اصل چی؟ خبیه اصلاحنا. گاهی اوقات باطل تا اونجا خودشو پنهان میکنه. این آمیختگی که پیدا شده باید هم در درون مؤمن تصویر شود. به من حسما خلو بکن یعنی الله ما بیستو بکن. این جنگ رو خود برای این تحکیل رو هم باید صفا از ها جدا بشن لنه همه باید ببینید اونایی که راست میگن و اونایی که دروغ میگن که مکرر در قرآن آمده از جمله در سوره فاکر از کان انکبود حسد ناسو این یترکو این یقول و آمن و هم لا یفتنون و لقد فتنن لدین من قبل فلی علمن نم لاغ لدین سرکو ولی علمن نم کاذبین. حالا یک موقعی این رو دنبال به معنی دستن یه وادی است در معارف که شما در سایر اندیشه‌ای که در حوزه فلسفه تاریخ هست در دقیق‌ترین و فیلسوفانه‌ترینش هم اصلا بوی از این معارف نمی‌بینید که این جریان های اختلاط پیدا کردن. این اختلاط برای چی؟ اگه این دو تا عالم از اول جدا خلق میشد، شیطان و اولیاش از اول جدا خلق میشدن، عالم انبیا جدا خلق میشد، کمون که در آخر جدا میشن دیگه. جدا شدنشون هم میدونید در مدار چیه؟ در مدار امام رو دیگه، یعنی رسول و بیانه و کتاب که میاره و امام که میاد، اینا سفر رو جدا میکنن، دو تا جدیان میشه که شهر و بریه خیلی رو بریه. این اختلاف داره چیه؟ چرا قاطی شده؟ این قاطی شدن تو کجا پیش رفت؟ چجوری این اختلاف جدا میشه؟ حکمت این اختلاف چی بوده؟ چرا؟ حالا به یه تعبیری که تو اون روایت هست خدا رضا وقتی ما رو در صورت زر آفرید و بعد این دوتا رو امتحانشون کرد، اصحاب المیمن اصحاب المشعمه آتشی برافروخته شد، به یه گفتن برید اینا وارد شدن اونا وارد نشدن، سه بار امتحان تکرار شد، بعد خدا امتحان این گلا رو به هم قاطی کرد. و چرا قاطی کرد؟ تو قاطی شدن صفات اونا اومد در مومن، صفات مومن رفت در اون طرف، رضایل اونا اومدیم و رضایل اینا رفت اون رفت، باز توی سیر تاریخ اینا ها از هم تبکیل. برای چی؟ چرا روی قاطی بشن تا دوباره تبکیل بشن؟ امتحان های سخت بیاد، فتنه های سخت پیش بیاد، سلفه پیش بیاد، عاشورا پیش بیاد، سجده پیش بیاد، هر پیغمبر می آمده سر اوسیه های سر خودشون امتحانات سنگین پیش می آمده. چرا؟ این امتحان برای چی بوده؟ به چه دلیل اهیجسی بوده؟ اینا آقا تعمال بکنم، من خیلی نمیخوام بحث کنم اینو دیگه، ولی یکی از نکات مهم میدنه سیر تاریخ اجتماعی بشر این است که این سیر از دنیا شروع نشده به دنیا هم ختم نمیشه، ولی به یه مرحله میرسه که این دوتا میشن دوتا جریان کاملا از هم جدا که جریان باطل به هیچ وجه در حوزه حق نفوذ نداره و رحمت الهی هم رحمت رحیمی الهی مطلقا دیگه تو جهنم نیست، میشن دوتا جریان راسته. ولی یه جایی رو با هم قاطی شدن و این اختلاف منشأ فتنه ها و امتحان های سنگین شده و درگیری های عظیم و انبیای الهی آمدن تصفیه کنن این جبهه حق رو، مؤمنی را صفشون رو جدا بکنن، نجاتشون رو بدن. بزر مجد او فیه لیستن قد عباده کنند جهالته و حیرت زلاله. خب چرا از اول یه چطر امام حسین تقوی شدن؟ چرا مؤمنی برن توی عالمی که عالم ظلمانیست که سفینه بخان ندوسه مصباب رو دا چراغ بخان سفینه رو نجات بخان؟ چرا این اختلاف داره چیه؟ چرا خدای متعال اجازه داد که ولیل ازا یکشا و نار ازا تجلا کن یه شب تاریکی بیاد اون خورشید سایه بیان داد؟ این برای چی بود؟ این اختلاف اصلا چه برکاتی داره؟ چجوری این دوران ازش باید عبور کرد؟ تا قبل از ظهور همین دوران عبوره دیگه، میرسید به دوران ظهور، ازا اونهایی که نمیتونن اون دوران بعد از ظهور رو ببینن خیال میکنن رگ رگ از این آبشیرین و آبشور بر خلای میرود تا نفخ سور را این آورد بفرد. نه اینجوری نیست، یه جایی اینا از هم جدا میشن، آغازش در اصل سهوله، بعد تو قیامت هم کاملا تفکیق میشن. فقط من یه نکتش رو اشاره میکنم که نکتش به همون سوره بقیه هست که ببینید ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم اولئک هم شر البریه. این شگلوری شدنشون تو همین مسیر اختلاط هست. اون برای مراجعه اون خیر و بریه بخاطر همین اختلاط هست. یعنی هم خوبها خوبتر می شود، هم بدها بدتر می شود. شنبول برمی نفته خیلی لطیفیست این آیه قرآن رو بخونم ازم تمام، که قرآن می فهمد انما حتی اگه شما خسرا مارد آل امران یحسبون انما نرمی لهم خیر لانفسهم، این کفار بیان میکنن مهلتی که باشون میدیم به نفع اونهاست. مقدار حسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. این فرصت بستر ازدیاد اثم میشن شر و بدیه، اون طرف هم میشن خیر و بدیه. بعد ما کان الله لیلر المؤمنین علا ما انتم علیه المؤمنین، اینجوری خدا بیتار رها نمی کند حتی یمیز الخبیف من الطیب، خبیث و طیب باید اصلا جدا بشن نه بفهم اطلاعات سنگین. حالا انشاءالله یه نکات دیگریست که خدمتون تقدیم می کند. سلام.